بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصمني فإنك غفور رحيم. بعد از اینکه فرمود هر چه مورد نیاز معقول و مقبول انسان بود ذات اقدس اله مرحمت کرد، فرمود ان الانسان لظلوم کفار. بیش از 50 مورد انسان در قرآن مذمت شده است، حدود 60 بار. تمام این مذمت ها به اون جنبه مادی و بدنی انسان تعلق میگیرد، وگرنه اون جنبه الهی و فطری او مسئولی از این مذمت هاست. ذات اقدس اله در بار انسان فرمود اینی خالق بشرن من تینن فعضا سبیته و نفخت فیه من روحی فقوله ساجدین. اون چی که به روح خدا برمیگردد، روح مضاف به الهی که اضافه تشریفی است، یعنی به فطرت برمیگردد، بر اساس اقم وجهک که دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، اون مسئول است به استناد فالهمها فجورها و تقواها، اون محفوظ است به مانند اون. اون چی که به اینی خالق بشر من تین برمیگردد همه مشکلات رو به همراه دارد. مطلب دیگر این است که چون نعمت فراوان است، در برابر هر کدام از این نعمت یک بار هم کفران نعمت بشود، این مبالغه صادق است. لازم نیست انسان در باره تک تک نعم کفرانهای فراوان داشته باشد تا این صیغه مبالغه صادق باشد. گاهی یک نعمت است موارد فراوانی از او سوء استفاده می شود، اینجا جای مبالغه است. گاهی چندین نعمت است، درباره هر کدام از این نعم یک بار هم که کفران بشود باز مبالغه صادق است. و بدا به حال کسی که در برابر کثرت نعم به کثرت کفران مبتلا بشود. خب این که فرمود ان الانسان لظلوم کفار ناظر به بخش بدنی و مادی اوست اولا، و مبالغه هم برای آن است که نعم الهی فراوان است، درباره هر کدام از این نعمت یک بار هم که کفران بشود ظلوم و کفار بودن انسان صادق است. حالا تتمه اون سوال هایی که مربوط به حجیت عقل است ممکنه تو اثنای بحث بازگو بشه. در بخش قبلی از جریان موسی کریم سلام الله علیه سخن به میان آمده که در آیه 6 همین سوره مبارکه ابراهیم فرمود به اذ قال موسی لقومه اذكروا نعمت الله علیکم، که اونها بنی اسرائیل بودن، فرزندان اسحاق ابن یعقوب بودن. الان که اونها هم بالاخره فرزندان ابراهیم خلیل بودن علیه السلام الله، الان وجود مبارک هست ابراهیم راجع به فرزندان خودش از اسماعیل سلام الله علیه ما سخن به میان می آورد، گرچه نه مبارک اسماعیل نیست، اما معلوم است که وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه اسماعیل و هاجر سلام الله علیهما را به سرزمین مکه فرستاد برد. اونهایی که در سرزمین مکه قرار داشتن اسماعیل بودن و فرزندانی هم که از این راه به بار آمدن اینا بنی اسماعیل هن، نه بنی اسحاق. وجود مبارک ابراهیم خلیل چند بار در باره مکه دعا کرده. اون چه که در این سوره ابراهیم آمده است، قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، که با الف لام است، هذا البلد است، معلوم می شود دیگه مکه شهر شده. این مربوط به اواخر عمر وجود مبارک هست ابراهیم است. و اون چه که در سوره مبارکه بقره آمده بود مربوط به اوائل رفت آمد وجود مبارک ابراهیم به سرزمین مکه است. آیه 126 سوره بقره این بود: و ادغار ابراهیمو رب اجعل هازا، که مشاره اله محذوف است، معلوم است منظور از این هازا یعنی این سرزمین، این منطقه. رب اجعل هازا بلدن آمنا، اون روز هنوز شهر نشده بود. وقتی هاجر سلام الله علیها بست ابراهیم عرض کرد الی من تدعونا، من و این بچه رو گذاشتی اینجا داری کجا میری، به کی سپردی؟ اینه میگن توحید. آخه احدی تو اون سرزمین نبود، اون سرزمین نه تنها دائر نبود بائرم نبود، نه تنها بائر نبود مواتم نبود، بلکه غیر زیزهر بود. بیان و زالک این است که سرزمین یه وقتی آباد است، منطقه کسی نیست، آب دارد، هوای مناسب دارد، بالاخره اینها میان اونجا چادر میزنن و کم کم زندگیشون رو براه میشه. اما اگر آب نداشته باشه، کسی هم نباشه، نه تنها دائر نیست بائر هم نیست، چون بائر عدم و ملکه دائر است، یعنی شأنیت اون را دارد یه کسی کشت و کار کند. خب وقتی جایی برای کسی نیست، آب ندارد، و چگونه کشت و کار بکنه؟ اینه میگن بائر. از اینها ضعیفتر مسئله موات است. موات بالاخره نه دائر است نه بائر، ولی میشه بالاخره با حفر قناتی چاهی اونجا را آباد کرد، مثل این فاصله هایی که بین قم و تهران است، اینا موات. بعض پیروز انقلاب بخشش به صورت احیای مواد چاه و چشمه و اینها در آورد، بلاخره چاه در. خب این قابل هست، یعنی آدم بکنه و آب در. مکه اینجور هم نبود، یه مش سنگلاخ بود. لذا وجود بارک است ابراهیم تو آیات بعد دارد که عرض کرد خدایا ربنا اینی اسکنتو این ذریت به وادن غیر زیزر، یعنی اینجا دائر نیست، یک بائر هم نیست، دو موات هم نیست. موات میگن لمیوزره، نه غیر زیزر، یعنی اصلا قابل آباد کردن هم نیست، ولی همه کار از تو برمید. هاجر سلام الله علیه هم عرض کرد الی من تدعونی، تدعونا ما رو به کی سپردی؟ فرمود الی رب به هذه البنیه، به پروردگار این سرزمین. اونم گفت بسیار. اینه میگن توحید. اونجا در دعای اول که در سوره مبارکه بقره بود، اون بدون الف لام است. عرض کرد رب اجعل هذا بلدا، اینجا رو نه تنها دائر قرار بده و به صورت قابل کشت در بیار، بلکه اینجا رو شهر بکن. متوقع نبود جای سنگلاخ شهر بشه. که سرزمین غیر مسعود بلد اطلاق میشه؟ نه، اونا مگر سابقه بلد داشته باشه، مثل یا به قرینه ماکان است یا به علاقه مایعتی، یا اول است یا ماکان، وگرنه این سرزمین بیابان غفر که بلد نیست. رب اجعل هذا اینجا را بلدن، یک آمنن، دو یه سرزمین امن قرار بده، شهر امن قرار بده. این دعای حضرت بعد از اینکه اون چشمه زمزم جوشید و پرنده ها پر کشید و قبیله های از دور فهمیدن که این چون پرنده ها اونجا پر می کشن فرود می آین و روش آب هست و آمدن و دیدن آب هست و کم کم اونجا چادر زدند و دامداری راه افتاد و با این آشنا شد. بعد از اون بوشن بارکست ابراهیم که آمدن در این بار به ذات اقدس اله عرض کردن رب اجعل هذا البلد آمنا، خدایا اینجا که من عرض کردم شهر امن قرار بدید، شهر قرار دادید، ولی حکم امنیتش هم صادر کنید که اینجا جنگ حرام باشه، کافر نتواند بیاد، مسلمان هم حق نداره درختاش بشکنه، سید بکنه، کذا و کذا و کذا. سید حرم ممنوع شد، حال چه انسان در حال احرام باشه یا نباشه. اگر در حال احرام بود که بسیار از امور بر رو حرامه. این شده امر که مردم اینجا در این مدت یا دوره آزمایشی و آموزندگی ببینن برای اینکه مزاحم کسی نباشه. شده شهر امن. رب اجعل هذا البلد آمنا. بعدم ذات اقدس اله فرمود من این رو حرم امن قرار دادم. اولم نجعل لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات کل شیء. فرمود ما این رو حرم امن قرار دادیم و میدیم. پس این دعاها فرق میکنه. در سوره مبارکه بقره گذشته از اینکه به خدا عرض کرد این را سرزمین امن قرار بده، خواستی دیگر هم داشت. عرض کرد رب اجعل هذا بلدا آمنا ورزق اهله من الثمرات، کسانی که ساکن این سرزمینن از میوه ها و برکات متنعمشون کن. بعد این رو استدراک کرد فرمود منظور من آمن من هم است، نه هر کی اینجا بخواد زندگی کند، چه مؤمن چه کافر بت پرست. ورزق اهله من الثمرات، کدوم اهل؟ من آمن من هم بالله و الیوم الاخر، نه هر اهل، اعم از موحد و ملحد. ذات اقدس اله فرمود من مؤمنان را از این ثمرات برخوردار میکنم، اما چه اونها که در این سرزمینن، چه اونها که در سرزمین های دیگرن، اگر کافر باشن چند لحظه از بهره های مادی متنعمن، بعد به عذاب الهی گرفتار خواهند شد. قال، یعنی ذات اقدس اله در پاسخ فرمود و من کفره، چه در سرزمین مکه باشد چه غیر مکه، فامتعه قلیلا ثم اذقره الى عذاب النار و بئس المصير. پس دعای مربوط به سوره بقره این خصوصیات دارد. دعای مربوط به سوره ابراهیم که الان محل بحث است خصوصیت دیگر را دارد که به اذقار ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا. یک، اینجا دیگر سخن از ورزق اهله من الثمرات من آمن من هم نبود که بحث رزق مادی باشد، رزق معنوی را طلب کرده است. عرض کرد وجنوب نی و بنیه نعب در اسنام، خدایا توفیقی بده که من و فرزندانم از بت پرستی اجتناب بکنیم. فرزندان گرچه اونها که در مکه به سر می بردن بنی اسماعیل بودن، ولی بنی این دعا هم بنی اسماعیل را هم بنی اسحاق همه را شامل می شود و امید این که سایر موحدان و مؤمنان را هم شامل بشود هست به قرینه که در بعد خواهد آمد. وجنبنی و بنیه نعبد الاصنام، اونها گروهی از اینها که به دنبال سامری را افتادن این بود که وجود بارکه است موسی کلیم فرمود به این که لننصفن نه و فریه امه نصفا، تو و پیروان تو به عذاب علیم گرفتار خواهی شد، وگرنه عده زیادی هم همچنان تابع است موسی کلیم بودن، که اینها در اوائل سوره بارکه ابراهیم مطرح شد. بعد فرمود وجنبنی و بنیه نعبد الاصنام، اجتناب یعنی گناه در یک جانب قرار بگیرد، انسان در جانب دیگر. یه جا صف نبندن. اگر معصیت در یک طرف قرار گرفت و انسان در طرف دیگر، میگن اجتناب کرد، جانب گیری کرد، موضع گیری کرد، جانبش جدای از جانب گناهه. اما اگر گناه اینا کرده در یه ردیف باشن، توی صف باشن، دیگه اون ارتکاب است نه اجتناب، برای که هر دو در یه خطن. وقتی گفتن فجتنه و طاغوت، یعنی طغیان در یه جانب قرار بگیرد، شما در جانب دیگر. اگر در یه خط قرار گرفتید، گرفتار ارتکاب بشوید. اینجا هم که مشهد مبارک ابراهیم سلام الله علیه عرض کرد وجه نبنی، یعنی اون توفیق رو بده که من و فرزندانم در یه جانب باشیم، بت پرستی و بتان در جانب دیگر. خب این دعا، دلیل این لزوم اجتناب هم این است که عرض کرد رب انهن، یعنی این اصنام، اضلن کثیرا من الناس، بسیار از مردم را اینها گمراه کردن. اسناد اضلال به اصنام چون وسائل ضلالتن رواست، نظیر اسناد غرور به حیات دنیا که غرتم الحیات دنیا و مانندون و غرکم به الله الغرور. اسناد فریب به دنیا چون ابزار دنیا ابزار فریب است رواست، اسناد اضلال به اصنامم چون اسباب ضلالتن رواست. رب انهن اضللن کثیرا من الناس، از اینجا به بعد توسعه در دعاست که امید شمول نسبت مؤمنانم هست. عرض کرد فمن، به خدای سبحان، فمن تبعنی فانه منی. اینا چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. فمن تبعنی فانه منی، چه از فرزندان من چه از دیگران. و من عصانی، چه از فرزندان من چه از دیگران، فانک غفور رحیم. همونطوری که قبلا در اوائل سوره مبارکه ابراهیم گذشت که در اثر سعی رحمت الهی بر غضب، رحمت تصریح میشه بر مطابقه گفته میشه، اما غضب تلویحا گفته میشه، به التزام گفته میشه. در اونجا فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید لأعذبنکم. به همون روالی که در اون آیه گذشت، اینجا هم وجود بارک ابراهیم سلام الله علیه عرض میکند خدایا من تبعنی فانه منی، این بشارت است، نظیر سلمان من اهل البیت که توضیح داده خواهد شد. اما و من عصانی دیگه نفرمود خدایا تو او رو عذاب بکن، من از او بیزارم و مانندان، و اون فانک غفور رحیم که امید برگشت و توبه و انابه برای معصیتکاران هست. خب از این که اول عرض کرد خدایا وجنبنی و بنیه نعبد الاصنام، این دعا شامل فرزندان اون حضرت می شود، اعم از بنی اسماعیل و بنی اسحاق. از این که فرمود من تبعنی فانه منی، شامل همه مؤمنان می شود. در سوره مبارکه حج، بخش پایانی اون سوره، یعنی آیه 78 به این صورت آمده است و جا 78 سوره حج، و جاهدوا فی الله حق جهادی و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم، که منصوب به اقرا است، یعنی خذوا ملت ابیکم، یعنی دین پدرتون رو بگیرید. قهرن ما هم میشیم بنو ابراهیم، برای اینکه در سوره ابراهیم فرمود من تبعنی فانه منی. اگر ذات اقدس اله به امت اسلامی خطاب میکند شما دین پدرتون رو بگیرید، این معلوم می شود که پیام شیخ الانبیا هم مثل پیام وجود بارکی هست رسول اکرم و هست امیر سلام الله علیه و که فرمود انا و علیان ابوا هذه الامه، این طور است وجود مبارکی هست ابراهیم هم پیامش هست که انا ابو هذه الامه الی یوم القیامه. اگر کسی موحد تام بود این فرزند ابراهیم خلیل خواهد بود. من تبعنی فانه منی. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در یه آیه استدلال میکند به ما میفهمد که جریان سلمان من اهل البیت مخصوص سلمان نیست، هر کس تابع اهل بیت قرآن و عصرت علیهم السلام باشد از ما محسوب میشود. به همین آیه سوره مبارک ابراهیم استدلال فرمود که من تبعنی فانه منی، هم به اون که در سوره مبارکه آل عمران آمده. در سوره آل عمران آیه 69 اینه ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به این دعایه استدلال فرمود به این که هر کس تابع قرآن و عصرت باشد از ماست. پس برابر این جریان سلمان منا اهل البیت مخصوص اون حضرت نیست، چه که در تاریخ بسیاری از زنها و مردهای وارسته علمی و دینی اینها به این لقب پر افتخار رسیدند که امام معصوم سلام الله علیه درباره او فرمود هو منا اهل البیت. بعضی از محدثان بزرگوار قم هم نام شریفش تو این لیست هست، اینایی که آثار پیروی اهل بیت علیهم السلام جمع آوری کردن نام کسانی که در باری اونها به خصوص آمده فهو منا هست، فهو منا اهل بیت. بعضی از اونها جز رجال علمی قم هستند، در جمع اینها زنها هم حضور دارن چون که مردها هم حضور دارن. نه در بین مردها این لقب مخصوص سلمان هست، نه در بین زنها این لقب مخصوص فزه. فزه خادم سلام الله علیها مشمول همون آیات سوره مبارکه هل اتاست، چون او هم در این توضیح و ایثار سهمی داشت و نما نسعه مکمل وجه الله منطور درجاتشون فهم بکند. اگر آیات سوره هل اتا در باره این ذوات قدسی آمده فزده را هم به برکت اونها شامل می شود. پس در بین زنها فزده مخصوص این کار نیست، در بین مردها سلمان سلام الله علیه ما مخصوص این کار نیست. لیست این افراد مشخص است، اطلاعی هم میگیرد الی یوم القیامه. استدلال وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به این دعایه است. یکی آیه محل بحث سوره آل عمران که بود من تبعنی فانه منی. خب پس خب اون درجه کامل نصیبه مثل سلمان، مگر سلمان یا فزی سلام الله علیه و آله به درجه کاملی که اهل بیت علیهم السلام این که نرسیدن، که بالاخره از اعضای خانواده اینها محسوب میشن. خب بله اون درجه مخصوص حضرت است و مثل و سایر ائمه معصومین، اما دیگران خیلی ها بودن که هم مثل جریان دفاع مقدس دیگه. در جریان دفاع مقدس اون چی که برای اینها سهل بود اینه که اسلامشون دارن یاری میکنن، تابع اهل بیتشونن، به شفاعت اهل بیتشون امیدوارن، برشون سهل میکنن دیگه. خب به استناد دعای یکی در سوره آل عمران، یکی در سوره ابراهیم سلام الله علیه، اگه کسی پیرو به اینها باشد فرزند ایناست. پس این که حضرت به خدا عرض کرد من تبعنی فانه منی، این هم یک لقب فخری افتخارآمیزی است و هم مشمول دعای اون حضرت خواهم بود. و اما اگه کسی اسیان کرد باز امید بخشش الهی هست، من عصانی فإنک غفور رحیم. اینا توضیح کوتاهی بود درباره این آیه که انشاءالله به خواست خدا تتمه بحث میمونه برای روز شنبه. اما سوالاتی که مربوط به تتمه بحث دیروز بود باید به این نکات توجه داشت. جریان حجیت عقل مثل حجیت نقل شرایط فراوانی دارد. یک نقل بخواد حجت باشد، یعنی مثلا یه روایت، سند باید درست باشه، اصل صدور باید احراز بشه، جهت صدور باید احراز بشه، دلالت باید تام باشه، اینه در حوزه داخلی، معارض نداشته باشه، مقید نداشته باشه، مخصص نداشته باشه، مباین نداشته باشه، مورد اعراض نباشه و شرایط دیگر تا نصاب حجیت یک نقل را فراهم بکنه. عقل هم چه عقل تجربی چه عقل تجریدی بخواد حجت بشه شرایط فراوانی داره. این مطلب اول. و مطلب دوم این است که در تمام بحث‌هایی که گفته میشد عقل حجت است، همین عقلی که در فقه و اصول ما حجت است که بهش استدلال میشه، گاهی به صورت قبح عقاب بلا بیان است، گاهی به صورت اینکه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. الان ببینید کل اصولی که چندین سال محور بحث قرار میگیرد، جانمایه همه این حرفا اصول دو سه تا روایت بیش نیست، یا حدیث رفع است یا حدیث لا تنقض است و مانند آن. این عقل است که همه مطالب عمیق و فنی را شکوفا کرده است. تو معاملات فقه هم همینطوره. اون عقلی که در فقه و اصول حجت است با همون معیار در علوم اسلامی هم حجت خواهد. مطلب سوم این که عقل میگوید عدل واجب است. بله عدل واجب است. عدل در پوشیدن، غذا خوردن، مسکن ساختن و مانند آن واجب است. اگر برابر نیاز به شرایط جامعه، اگر چیزی اسراف بود، بد بود، اسراف در پوشیدن بود، اسراف در نوشیدن بود، اسراف در مسکن بود، این رو اسراف حرام است. و ادله نقلی هم معید است. شما روایات مسکن را که نازل فرمایید برای صاحب وسائل رسول الله بخشی از این روایات تو باب ابنیه و مساکن نقل کردن که اگر کسی برای تفاخر و تظاهر برج‌های متراکم بسازه، نه برای اینکه مشکل جامعه را حل بکنه، یه وقت از مشکل جامعه بخواد حل بشه، زمین کمه، نیازمندان زیادن، انبوسازی میکنه، معتدل میسازه، اصول فنی میسازه، اجاره میده یا میفروشه، این رواست و بجاست. اما یه وقت برای تظاهر خودش برج میسازه برای مسکن شخصی، در اونجا مرحوم صاحب وسائل دارد که این روایت نقل کند که فرشتگان به او میگوین یا افسق الفاسقی نه اینه تورید، کجا میخوای بیایی؟ خب پس اگر در مسکن باشه، اگر در پوشیدن باشه، اگر در غذا خوردن باشه، اسراف باشه که میشه حرام، بد عمر پرخوری، بد خوری باشه، بد پوشی باشه، بد سازی باشه که بشه ظلم، اونم میشه حرام. و همونطوری که دلیل نقلی گاهی الزام آور است، گاهی رجحان آور، دلیل عقلی هم به شرح زد. گاهی ببینید یه پزشک میگوید که حتما فلان غذا را نخورید که خب این زیانبار است، یه وقت میگوید نخورید بهتر است، خب ترک اون غذا میشه راجع، ترک اون غذای زیانبار میشه حرام. این تو مسائل عقلی هم هست، تو مسائل نقلی هم هست. مطلب دیگر این که عقل مثل نقل حجت فی الجمله است نه بالجمله. همونطوری که عقل اگر یه مطلبی رو گفت الا ولابد باید به نقل مراجعه کند تا با نقل هماهنگ بشه، تخصیصش، تحییدش، حدودش مشخص بشه، نقل هم همینطور است. تمسک به اصالت الاطلاق یا اصالت العموم نقد بدون فصلی از مخصص لبی همین محضور دارد. باید جمع کرد بین عقل و نقل تا تعارضی بین علم و دین پیش نیاید. اگر در بعضی از روایات ما دارد لا ادوا، یعنی واگیری، تعدی، تجاوزی در فرون بیماری نیست، کسی نمیتواند بگوید که طبق این روایت ما بیماری های واگیر نداریم، تا کسی بگوید نه، علم میگوید که بعضی از بیماری ها واگیر است، باید پرهیز کرد، پس علم با دین مخالف است. خیر، باید اون رهاورد علمی را مخصص یا مقید لبی این عموم یا این اطلاق قرار داد. اونگاه گفت حجامت خوب است برای فرون گروه، یا بیماری های خاص واگیر نیست، سرایت نمی کند. پس اگر یه دلیل آمد از حجامت تعریف کرد، کسی بخواد به اطلاق این حدیث تمسک کند، مثل این است که به اطلاق یا عموم دلیل نقلی قبل از فحصی از مخصص لفظی بخواد تمسک کند. همونطوری که قبل از فحصی از مخصص لفظی عام و مطلق حجت نیستن، قبل از فحصی از مخصص لبی هم عام و مطلق حجت نیستن، چه در خوب بودن حجامت، چه در نفی تعدی که لا ادوا، فرون بیماری واگیر نیست، سرایت نمی کند. همه اینها مخصص لبی دارد و مخصص عقلی دارد که اینها مثل مخصص لفظی هست. هر کدام که یقینی بود مقدم است، هر کدام که یقینی بود. اگر ما در ظاهر آیه داشتیم فعصا آدمو ربه فغوا، خب این ظاهر آیه این است که معاذ الله وجود بارک است اصد آدم که از انبیاء الهی است این معصیت کرده، در حالی که دلیل قطعی عقلی داریم انبیاء معصومن. خب این را با توجیه کرد. یا آیه دارد که لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلمه، به موسی کریم میفرماد به اینکه مرسلین پیش من هراسناک نیستن مگر اون که ظلم کرده باشد. خب اینجا رو حل میکنم بر استثناء منقطع. اگر دلیل قطعی داریم که انبیا معصومن، ظاهر آیه این است که مثلا بعضی از انبیا آلوده به ظلمن، این توجیه میشود یا به صورت استثناء منقطع یا توجیه میشود به اینکه منظور ترک اولاس برابر توجیهات گوناگونی که است. مطلب بعدی جریان ارزیابی هنر هست نسبت به دین. علومی که به هنر برمیگرده، نوازندگی است، نماش تجسیم است و امثال ذالک، اینها هم بخشای عقلیش با بخشای نقلیش باید هماهنگ باشند. یعنی گاهی بعض عقل بعضی از چیزها را به حسب ظاهر خوب میفهمد، اما ازش سوال بکنی برهان یقینی داری بر حسنش، میگه نه. خب وقتی برهان یقین نداری میشه مزنه، این که مزنه که حجت نیست. بعد ما به اطلاق یا عموم حرمت فرونکار تمسک میکنیم، برای اینکه این گونه از زنون که حجت نیست. نمونش در جریان ربا هست. خب بنای اقرا برای اینکه ربا رو چیز خوب میدونن، دانشکده های فراوانی تأسیس میکنن برای بانکداری، اما رو بانکداری اسلامی و عقود مضاربی که در نظام اسلامی هست نیست. حالا یه وقت هست یکی سی فاکتور سازی میکنه خودشو گرفتار میکنه و مطلب دیگه است. یه وقت هست نه، رو نظام اسلامی است و بنابر عقود اسلامی هست و بنابر عقود مضاربه است و کسی این چنین نیست که فاکتور سازی بکنه بخواد پول بگیره و به صورت عقد مضاربه نشون بده. این نه. اگر بانکداری را شما بنای عقل مراجعه بکنید، این رو خردمندی و خردورزی و عقل و عقل اقتصادی میدونن، در حالی که براهین نقلی این رو سفاهت و جنون میدونن. نه تنها میگد خوب نیست، اینکه الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، میگد این رباخاران مخبط هاونه قیام قعود دارن، در قیامت هم مخبت محشور می شوند. خب یه وقت است که انسان منهای نقل به سراغ عقل می رود، اومد هوا به جای عقل خودش رو خرد معرفی بکند. این جنون را اونها عقل و عقل اقتصادی و هوشمندی اونا می دونند. ولی وقتی بنا شد عقل حجت باشد، عقل حجت فعل جمله است نه بل جمله. انهای هنر همینطوره، انهای بانکداری ها همینطوره و ماندار. سوال آخر مربوط به جریان سحر و امثال ذالک است از علوم، که اگر علوم اسلامی شد سحر چگونه است؟ مستحضری، عمل کردن به اینها حرام است، اما ربط علمی این اشیا را ذات اقدس اله قرار داده است. مثلا سلاح شیمیایی ساختن و بهره برداری کردن محرم است و بیان الغیب، اما این نزو را کی قرار داد؟ کی رابطه بین فلون ماده با انفجار قرار داد که اگر اون ماده ترکیب بشود یک کوه منفجر میشود؟ میگن شما میخوای این کوه جاده سازی کنی. الان قبلا این کوه ابو قبیس، کسانی که قبل از انقلاب مکه رفتن میدیدن، این کوه ابو قبیس مشرف بر مکه بود، اون جبل صفا و مروه خب دست و پاگیر بود، این جمعیت که آمدن با اینا تسلیح میشد. خب یه مواد منفجره میخواد که این کوه منفجر کنن که بشه مسطح و دشت. این مواد منفجره که نساختن برای اینکه خونه کسی رو ویران کنن، که اون اعمالش میشه محرم، اما علمش میشه نظم الهی. ساختن سلاحی که آدم بتواند این کوها و عقبهای کعود صعب العبور را تسلیح کند علم نافع است. اگر بخواهد این را به خونه مردم منتقل کند، به جان مردم برساند، میشد زیانبار. پس بنابراین سحر هم همین طور است، یه نظم طبیعی بین اشیاست، عملش میشه محرم، وگرنه علمش یک نظم محققانه است که اگر فرون کار بشود فرون حادثه پیش می آید، و اگر کسی خواب خواست داعیه ای داشته باشد مستحضری، گفتن کسی عالم سحر بشه که جلوی دعوت متنبیان را بگیره، اون هم برکت است. الحمدلله رب العالمین.